سرخط خبرها. یک نماینده گروه 24 در ترکیه بیدرک شده است. زلنسکی تلفات نیروهای اوکراین را در جنگ با روسیه گفت. گروسنه‌نشینی مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه آمریکا. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی با امدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 26 فوریه است. یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان 4 روز بوز در شهر استانبول ترکیه بدرک است. مسئولان سازمان گفتند نسیم جان شریفوف 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد. ترکیه مکان زیستی گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان است. مقامات آن کشور در گذشته چندی از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کردند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد دست کم 3 بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 بیش از 2 ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست این دفعه نیز دستگیر شده است یا مشکلی دیگری وجود دارد. نسیم جان شریفوف در گوشه از ترکیه به طور قانونی میزیست، اما موقتاً برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا حال هنوز در برای سرنوشت این فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. جانب تاجیکستان هم به ادعای ربوده شدن او واکنش نکرده است. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرد. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بیدرک شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکبر سال 2023 گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسیه بی بی سی، مدیا زونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. ضمناً صبح 24 فوریه سال 2022 روسیه به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ تا حال دوام دارد. شهر و دهات زیاد خراب، هزارها نفر کشته و زخمی شدند. در روز دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین و با ابتکار سفارت اوکراین در دوشنبه و نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان نمایش عکس ها از این جنگ دایر شد. همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز هم در این چاره‌بینی شرکت داشتند و گزارش هم تهیه کردند که همراه می‌بینیم.
این صدای جنگ در اوکراین است که در صحنه حولی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بلند شد. سفارت اوکراین در تاجیکستان در همکاری با اتحادیه اروپا در تاجیکستان در دومین سالگرد آغاز حمله روسیه به این کشور در شهر دوشنبه همایش برگزار کرد که نمایش عکس‌ها یک بخش آن بود. در این محفل نمایندگان کورپس دیپلماتیک مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند.
در دوام این دو سال اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه ایستادگی کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
دیپلمات های خارجی در این همایش با پشتیبانی از اوکراین صحبت کردند. سفیر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت تجاوز روسیه و اوکراین برای تمام باقی جهان حالت خطرزار را به میان آورده است و باید بازداشته شود.
Another point of course is that we need to provide all possible support to Ukraine.
نکته دیگر این است که ما باید کمک ها را به اوکراین فراهم بیاریم تا اینکه اوکراین پیروز شود. به این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود. ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم.
Of course we need to support them and we are supporting them.
سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر با دوام یافتن پشتیبانی کشورش از اوکراین در مقاومت آن با زورآوری روسیه تاکید داشت و گفت مردم اوکراین صداقت خود را به صلح و امنیت دست جمعی با گذاشتن گام بی‌سابقه تاریخی دست کشیدن از میراث هسته‌ای شوروی خود نشان دادند.
хочу подчеркнуть что наша борьба не с русским народом а с той диктатурой
می خواهم تاکید کنم که مبارزه ما ضد مردم روسیه نیست، بلکه ضد مقامات خودکامه این کشور است. ما از آن که روسیگی ها از ژورنالیستان و مادران گرفته تا معلمان مکتب و پزشکان که ضد جنگ و با طلب صلح به کوچه ها برآمده خود را زیر خطر می گذارند استقبال میکنیم.
школьними учителями і врачами підвергає себе самому більшому ризику.
سال گذشته نیز در همین روز در حوالی سفارت اتحاد اروپا در دوشنبه چنین نمایشگاهی عکس‌های جنگ در اوکراین برگزار شده بود. چه آن وقت و چه امسال نیز نمایندگان حکومت تاجیکستان و سفیران کشورهای پساشوروی در این همایش حضور نداشتند. حمله روسیه به اوکراین 24 فوریه سال 2022 آغاز شده است. در این دو سال صدها هزار نفر از دو جانب قربان شده، اکثر شهرهای اوکراین به خرابازار تبدیل گشتند. کشورهای غرب به اوکراین کمک میکنند تا در برابر روسیه شکست نخورد. تلاش‌های صلح را شرط‌گذاری‌های دو طرف تا حال ناکام کرده است.
بیننده‌های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید زیر همین ویدیو به ما نویسید. یک گروه مهاجران تاجیک در بازداشتگاه وین ایالت لوئیزیانا آمریکا با نشانی اعتراض از بودوباش طولانی در حبس و شرایط نگهداری گروسنه‌نشینی کردند. گروسنه‌نشینی بیش از 10 روز ادامه کرده است، اما به گفته مهاجران نتیجه نداد. دو نفر از مهاجران تاجیکی با نیت دریافت پناهندگی از مرز مکزیک به آمریکا رسیدند. روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در بازداشتگاه وین لوئیزیانا نزدیک به 100 تاجیک نگهداری می‌شود که اکثریتشان شهروندی روسیه را هم دارند. آنها نخواستند نامشان برده شود، چون از امریکا درخواست پناهندگی کردند و پرونده‌شان در حال بررسی شدن است. شناسنامه روسی به مهاجران امکان می‌دهد که بی ویزا به مکزیک روند و از آنجا وارد امریکا شده خود را به مقامات تسلیم کنند. با نقل مهاجرانی که در این بازداشتگاه هستند، بسیاری از مهاجران تاجیک از 4 تا 6 ماه در اینجا منتظر مرافعه دادگاهی هستند. در ماموریت بازداشتگاه وین لوئیزیانا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی درباره گروسنه‌نشینی مهاجران شرح نداد. شماره دقیق مهاجران تاجیکی که از این بازداشتگاه اخراج شدند دقیق نیست. در پی حمله ببر برفی در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان 18 هزار چاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالات‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه در دهه تبرسم صبح 22 فوریه رخ داده است. این کمیته به ساکنان مشورت داده است که برای حفظ چاروایان خود از حمله ببر برفی آنها را به نظارت نگذارند یا اغیل‌ها را با پنجره‌های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببر برفی زمانی به چاروایان خانگی حمله میکند که تعدادی بزهای کوهی کم شدند یا شکارشان برای ببر برفی بنابر باریدن برفی زیاد مشکل شده است. ببر برفی یک جانور زیبای نادر است که اکثرا در بلندکوههای ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکند. تعدادی آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 26 فوریه را فرا میگیرد.
ششمی فوریه سال 1990 ارتش اتحاد شوروی به ترک کردن خاک چخسلواکیا شروع کرد، ولی برای پر خالی کردن این کشور از 70 هزار سرباز و تکنیکای نظامی بیش از یک سال لازم شد. ارتش شوروی که برای سرکوب اعتراضات ضد کمونیستی در پراگ سال 1968 گویا موقتی به چخسلواکیا درآمد، در 22 سال حضورش در اینجا از طرف بسیاری ها نیروی اشغالگر ارزیابی می شد. در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان 26 فوریه سال 1995 انتخابات مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که بر اساس نتیجه‌هایش آن را پارلمان بایویکا هم می‌نامند، چون با عضویت مجلس چندین فرمانده فرانت خلقی و زورگوها شامل شده امور پارلمان را در دست داشتند. پارلمان نو 176 وکیل داشت و 30 نفرش جنگ سالاران مثل غفار میرزایف، قربان و سلطان چالوف ها، یعقوب سلیموف، خوجا کریموف، سهراب خاسیموف و دیگر ها بودند که بعدن اکثرشان زندانی شدند. بر کناری جنگ سالاران را یکی از خدمت و دستاوردهای پرزیدنت امام علی رحمان می نامند. 26 феврали соли 1969 зодрӯзи Зебо Давлатшоева як рассоми манзаранигори тоҷик аст. Наққошиҳои ӯ бо илҳом аз табиати зебои Тоҷикистон гирифта шуда, чеҳраҳои зани суннатии тоҷик, муҳити деҳот ва кӯҳҳои баланд аз шеваи наққошии ошнои Давлатшоева гуфта мешавад. Намунаҳои осори Давлатшоеваро дар осорхонаҳои Тоҷикистон ва ҳам китобҳои бачагона дидан мумкин аст.
امروز 1000 روبل با 118 سومونی و 10 درهم برابر است. بر اساس خوربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، دلار آمریکایی طی هفته های اخیر به تغییر باقی مانده، 100 دلار به 1095 سومونی، ولی 100 یورو به 1186 سومونی عوض می شود. بینندههای عزیز، شما نویدی بامدادی را با آخرین خبرها تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من مرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرند. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بیدرک شده را نگفت. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکمبر سال گذشته گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ ماه نوامبر سال گذشته این رقم را 300,000 گفته بود. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسی بی بی سی، مدیا زونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز 25 فوریه خبر داد که یک فرمانده امنیتی طالبان در ولایت خوست افغانستان تماس دختران و زنان با رادیو و تلویزیون ها را منع کرده است. در رادیو و تلویزیون های محلی در خوست برنامه های فرهنگی و آموزشی پخش می شود و دختران زنگ زده در این برنامه ها شرکت می کنند و با راویان مردگب می زنند. عبدالرشید عمری فرمانده امنیتی حکومت طالبان در خوست در نامه خود گفته است که دختران هنگام صحبت در رسانه بد اخلاق می شوند. صاحبان دو رادیوی محلی در ولایت خوست تصریح کردند که طالبان به آنها دستور دادند که تا با دختران صحبت نکنند و به آنها منبر ندهند. بر اساس نامه که نسخه آن را مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان در تارنمای خود چاپ کرده است، نه تنها به زنان و دختران اجازه داده نمی شود که طریق تلفن در برنامه های رادیو و تلویزیون صحبت کنند، بلکه حرفی آنها را نیز نباید خطی کسی در برنامه ها بخواند. این مسئول طالبان گفته است که اگر راوی متن دختران را در برنامه میخواند جوابگر خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از بسته شدن مکتب ها برای دختران، رادیوهای محلی پخش برنامه های آموزشی در این ولایت را افزایش دادند. سمیه ولیزاده یک مسئول این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان باید این تصمیم خود را لغو کنند، چون آن آزادی زنان را باز هم محدودتر می کند. امریکا روز 23 فوریه شرکت اوکان را که در قرغزستان ثبت نام شده است تحریم کرد. به اطلاع وزارت عدلیه قرغزستان، اوکان ماه اوگوست سال 2022 تأسیس یافته. یگان مؤسسی او ایالات متحده امریکا قبلا ضد شرکت های قرغزستان تحریم جاری کرده است. از جمله شرکت وایتمن هندل الیانس ماه دکمبر سال گذشته تحت تحریم قرار گرفت و وزارت مالیه امریکا گفت این شرکت به روسیه صدها دستگاه کارکرد معلومات و دستگاه حفظ اطلاع صادر کرده است. کمیته امنیت ملی قرغزستان در پی تحریم شدن شرکت های این کشور گفت تفتیشات را آغاز کرده است. به گفته مسئولین کمیته احتمال تحریم های امریکا را شرکت های خصوصی نقض کرده باشند. حکومت قرغزستان و یگان اداره دولتی این کشور در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا دست ندارند. پرزیدنت قرغزستان صادر جبارف ماه آوگوست سال 2023 اظهار داشت که بیشکک در دور زدن تحریم‌ها به مسکو کمک نمی‌کند و چین و روسیه نیز از کشورهای خرد وابستگی ندارند. پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزایف چندی قبل فرمان درباره تجلیل 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مخدوم قلی فراقی را امضا کرده است. همصحبتان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند نمایندگان زیایان ترکمن اظهار منداری کردند که رئیس جمهوری ازبکستان در فرمان خود به اهمیت فراقی نه تنها همچون متفکر و شاعر بزرگ ترکمن بلکه همچون مؤلف برجسته اثرهای ارزشمند و نزدیک به هر یک خانواده ازبک تاکید کرده است. با گفته نمایندگان ازبک های مقیم ترکمنستان اثرهای مخدوم قلی فراقی به زبان و جهانبینی مردم ازبک خیلی نزدیکند. خادمان فرهنگی و ساکنان عادی از جمله ازبک تباران ترکمنستان بر اینند که تقویت رابطه های فرهنگی دو جانب تنها به نفع مردمان دو کشور می باشد. الیگ باکلوف دروازه‌بان باشگاه اوفای شهر اوفای باشقردستان که در لیگ دویم فوتبال روسیه بازی میکند به هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان شامل شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با الیگ باکلوف که 20 اکتبر سال 94 در شهر تباشر حاضر استقلال تاجیکستان تولد شده در روسیه به وای رسیده از شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان داده شد. همکنون این دروازه‌بان 29 ساله که قدش 2 متر و 1 سانتی متر وزنش 92 کیلوگرم می باشد می تواند در دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بازی کند. خودی باکلوف گفته است که آماده است پس از انجام موسم فوتبال در لیگ دویم روسیه از تابستان سال جاری به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بپیوندد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسف زاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسف زاده بر بودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافع اکمل یوسف زاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سرزدن حادثه رشک اکمل یوسف زاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. به گفته دادستان افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد میکنند و میگویند خویشاوند آنها با همسر یوسف زاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. بود. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسف زاده شب 12 اینه سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزدیک قرطابخانه مسلم دوشنبه را بوده زوراً به ماشین سوار میکند. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستان بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسف زاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این بک تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسف زاده به کشتار نیز متهم می شود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسف زاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی و نقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسف‌زاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت و تنها می‌خواست عنیق کند که میانی همسری او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیل قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمت‌های اکمل یوسف‌زاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسف‌زاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر می‌شود. به جز اکمل یوسف‌زاده در کرسی عیبداری خشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه بی‌واسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایه کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسف‌زاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار به افسر یاری می‌دهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیرقانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرفهای دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکوروف در وقتی را بودن آموزگار همراه اکمل یوسف‌زاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهگار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهگار دانسته شود. پرونده را بودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ینور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را هر شام که آید زی پیان سهری هست، اینشی نفسی بود بل شوری دکیم رو
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در انتخابات پرزیدنتی سال آینده بار دیگر نامزد خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. لوکاشنکا روز یکشنبه 25 فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت که هر قدر رهبران مخالفان بیشتر فشار بیارند، عزم او برای شرکت در انتخابات سال 2025 قوی تر خواهد شد. لوکاشنکا که امسال 70 ساله می شود، 30 سال باز با مشت آهنین حکومت را اداره می کند و مهمترین متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اروپا است. بخش از نیروهای روسی در فوریه سال 2022 حمله به اوکراین را از خاک بلاروس آغاز کردند و باقی مانده مزدوران شرکت خصوصی نظامی واگنر در بلاروس حضور دارند. اشتراک میکنم، با آنها بگوید که اشتراک میکنم، پاسخ داد از لوکاشنکا به سؤال درباره آن که آیا او در انتخابات پرزیدنتی نوبتی بلاروس اشتراک خواهد کرد یا نه. منظور او از آنها مخالفان بلاروس بود که در خارج به سر میبرند. سرکوب گستوده اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 با واکنش غرب روبرو شد و تحریم های گستوده علیه سببگاران سرکوب ها جاری کردند. الکساندر لوکاشنکا همچنین روز یکشنبه دوباره کشورهای غربی را به تلاش برای بی‌ثبات کردن بلاروس متهم کرد. او روز سه‌شنبه گذشته نیز به ارائه سند ادعا کرده بود که کشورهای غربی در حال بررسی برنامه برای تبادلات در کشور یا تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور هستند. انتخابات پارلمانی این کشور روز یکشنبه برگزار شد و مخالفان آن را تحریم کردند. در این انتخابات نامزدهای چهار حزب طرفدار لوکاشنکا رقابت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان و رقیب لوکاشنکا در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 که در خارج به سر می‌برد، از مردم خواست در انتخابات پارلمانی رأی ندهند. وی در پیام ویدیویی در روز انتخابات گفت: هیچ نامزدی وجود ندارد که بتواند تغییرات واقعی ایجاد کند، چون رژیم تنها به حزب‌های طرفدار لوکاشنکا اجازه داده است که در رقابت‌ها حضور داشته باشند. من مردم را به تحریم این نمایشنامه مسخره و بی‌معنا و توجه نکردن به آن دعوت می‌کنم، افزود سویتلانا تیخانوفسکایا. در انتخابات پرزیدنتی چهار سال پیش بیش از 35 هزار اعتراضگر بازداشت و رسانه‌های منتقد کاملا بسته شدند. هم‌اکنون بیش از 1400 زندانی سیاسی در بلاروس وجود دارد، از جمله آلس پلیانسکی، یکی از رهبران شناخته مخالفان و برنده جایزه نوبل.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت: کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق‌زاده به 6.5 سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4.5 سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. چاکرجان حکیم و حقوقشناس تاجیک این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها
این رستم عبدالقادر و برادرای دیگر با 4 سال و 6 نیم سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها با جامعه خطرناک نه، کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روندهای مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نکمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه آگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب می‌نامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد مهاجرت